أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 138 سطر 14 فصل في اليقينيات. وأما اليقينيات فمثل أن المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، قبلا بحث مربوط به موضوع علوم رو بیان کردیم در صفحه 135 فصل به موضوعات. یکی دو تا نکته رو بالاخره رو بیان بکنیم که گاهی اوقات اشکال هم میشه. یه مطلب این که خب گفتیم موضوع کل علم ما یبحث فیه یا ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزیست که در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه. این تعریفش بود که قبلا هم بیان کردیم، توضیح هم دادیم مفصل. مطلبی که خواهیم بیان کنیم وقت از این هست که قبلا بیان کردیم که موضوع هر علمی در خود اون علم ازش بحث نمیشه، یعنی در یه علم دیگه باید ثابت بشه. بعد در اون علم ما میایم از در واقع عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم، چون دلچه روشنه. به خاطر که اگر بخواهی تو خود علم از موضوع علم بحث بکنیم، تقدم شیوه نقل لازم میاد. چون اگر شما بخواهید مثلا فرض کنید در خود علم به عنوان یک مسئله موضوع علم رو مطرح کنید، مثلا بگید که مثلا در طبیعت موضوعش چیه؟ جسم طبیعیه دیگه، من حیث و متغیرون. جسم طبیعی من حیث و متغیرون میشه موضوع طبیعی. حالا اگر شما تو خود طبیعت بخواهید بیاید اینو مطلب اثبات کنیم که بگید که مثلا فرض کنید که الجسم طبیعی موجودون، یعنی اصل وجودش اثبات بکنید، یا نه حقیقتش رو بیان بکنید، بگید مثلا الجسم طبیعی مرکب من مادت و صوره، من الهیولا و صوره. اینا رو بخواهید بیان بکنید لازمه تقدم شیء و نقص. چرا؟ به خاطر اینکه ثبوت و شیء لشیء فرق ثبوت المثبت ده. شما باید برای که بتوانید وجود را برای جسم طبیعی اثبات بکنید، باید قبلا جسم طبیعی چی شده باشه؟ ثابت شده باشه. و حالا شما تو همین مسئله میخواید چه کار کنید؟ اثباتش بکنید. لازم میاد که قبل از اینکه اثباتش بکنید، این قبلا چی شده باشه؟ ثابت بشه. به عبارت دیگه لازم میاد که اثباتش متأخر بشود از وجودش، چون ثبوت شیل شیل فرق ثبوت المثبته. همچنین نسبت به اینکه بخواید که اجزاش رو اثبات بکنید فرق نمی کنید. شما اگه بخواید اجزاش رو اثبات بکنید، مثلا بگید که الجسم طبیعی مرکب من الهیولا و صوره، این لازمش عبارت از این است که در مرتبه قبل شما جسم طبیعی را ثابت بکنید و بعد در مرتبه بعد بیاید چه کار بکنید؟ ترکبش را از هیولا و صورت اثبات بکنید. در حالی که جسم طبیعی اونیست که مرکب از هیولا و صورت باش، لذا تا شما مرکب بودنش از هیولا و صورت رو در واقع لحاظ نکنید، جسم طبیعی محقق نشدی. و شما با در همینجا دوباره میخواید چه کار کنید؟ با همین مسئله میخواید مرکب بودنش ثابت بکنید. لازم میاد تقدم شیء بعد نفس. مرحوم سبزواری این مطلب رو بیان کردیشون در اونجا اینطور میفرماید، میفرماید که شما اگر بخواید که در واقع خود اینها رو جزء علم بیارید، یعنی باید جزء مسائل علم قرار بدید دیگه. مسائل علم هم که گفتیم که در واقع چیزهایی است که عارض میشود بر موضوع. ایشون میفرماید که در اونجا میگه لأن مسائل العلم اثبات الاعراض ذاتیه به هوا یتوقف على ثبوت الموضوع و اجزایه. بعد میفرماید فلوکانه اگر باشد ثبوت موضوع و اجزایش، یعنی هم موضوع که بخواد ثابت فیه کنیم میگه الجسم الطبیعی موجوده، یا اجزایش را که میگه الجسم الطبیعی مرکب نه در حیولا و صورت. ایشون میگه اگر اینها خودش بخواد بیاد جزء علم قرار بگیره و مسئله از علم بوده باشد، لازم تقدم شیء علی نفسه، لازم یا تقدم شیء و خودش، به خاطر اینکه گفتیم که ثبوت شیء لشیء فرد ثبوت المثبته در توضیح کده. این یه نکته دیگه این هست که بعضی ها از لفظشون و کلامشون رو طوری بیان کردن که گویا بحث موضوع علم و همچنین بحث مبادی علم هم از مبادی تصوری یا تصدیقی اینا جزء خود علمه. بعد که این رو مطرح کردن خواهی یک مطار دوچار مشکل میشن، بعد مرجوع میشن که بالاخره توجیه کنن و امثال اینا. مثلا فرض کنید که در حاشیه اجزای علم ثلاثه، اجزای علم ستاست، موضوع مبادی مسائل. در الاسرار الخفیه هم تقریبا عبارتش همینه که موضوع علم سه جز داره. خب جز داخل در کل دیگه، اگر گفتیم موضوع علم سه جز داره یعنی گفتیم علم سه جز داره، موضوع مسئله و مبادی، لازم میاد که موضوع و مبادی هم داخل در علم بشه، چون جز همیشه داخل در کل. موقع دوچار مشکل شدن گفتن شما میگید موضوع علم باید در جای دیگه ثابت بشه، مبادیش هم توی یا باید بدیهی باشه، مبادی که توی علم میاد مبادی تصوری تصوری، یا باید بدیهی باشه که اصلا اینطور به اثبات نداشته باشه بودن مسئله توی علم، یا باید در علم دیگه اثبات شده باشه. تو خود اون علم هرگز مبادی که علم رو که مبادی تصوریش و تصوریش اثبات نمیکنه، مسائل رو ما در واقع اثبات میکنه، یعنی مسئله رو مطرح میکنیم که اون مسئله موضوعش حالا موضوع خود علم است، یکی از انواع موضوع علم است که اینا توضیح دادیم، این به عنوان موضوع قرار میگیره، یه عرضی براش میاری، اون بخواییم اثبات بکنیم که این عرض برای این موضوع وجود داره، حالا با استفاده از مبادی تصوری و تصدیقی که داریم این مطلب خواهیم چکار کنیم اثبات کنیم. پس مبادی تصوری و تصدیق با جای دیگه بس بشه، موضوع هم با جای دیگه بس بشه، چطور شما میگین اینا جز اجزای علم، اجزای علم که داخلش هست لذا ما نشروع کنه توجیه. ولی بعضی عباراتشون رو خوب آوردن، مثلا فرض بکنید که بعضی از بزرگان بله مثل خواجه در اساس میگه هر علمی را سه چیز بود، نمیدونی این سه چیز جزش هست این جزش، یعنی شما برای که علم محقق بشود باید حتما سه چیز داشته باشی، یکی موضوع، علم بدون موضوع نمیشه، مبادی تصوری و تصدیقیه که میخوای از اون استفاده کنی، مسائل داره بعد مسائلی که میخوای استفاده کنی، میگه موضوع، میگه هر علمی با سه چیز داشته باشی، یعنی برای که شما بتونی علم بسازی این سه تا رو باید داشته باشی. اما این سه تا جاش کجا هست، هر کدوم از اینا داخل در علم هست یا خارج در علم هست، اینا رو دیگه ایشون نمیگه، یا هر چیز، یا هر چیزی، هر علمی را سه چیز بود، اینطوری عبارتش اینه، هر علمی را سه چیز بود. بله در جوهرم اینطور میفرماید لکل علم موضوع و مواد و مسائل، تقریبا همون عبارت اساس، برای هر علمی سه چیز، موضوع، موادی و مسائل، نمیگی اینا جزء این علم هستن، اجزای علم هستن، تا دوچار مشکل بشود که اونها شدند و مجبور شدند به پاسخ دادن. این هم یه نکته که حالا دقت داشته باشید تو موضوعات رو. یه بحث دیگری هست، یه نکته مرحوم سبزواری داره، اون روایت از این هست که ایشون می‌فرماید که در عبارتش در اول بحث طبیعیات شو عبارتی داره اونجا میگه که بله میگه والمتکفلو لبیان جمیع الموضوعات هو الفلسفه الاولى، میگه علمی که متکفل است که جمیع موضوعات علوم را بیان بکند فلسفه اولاست. یعنی در واقع داره میفرماید که ما گفتیم موضوع هر علمی باید در علم دیگه اثبات بشه، که بدیهی بوده باشه، بالاخره یه با در علم دیگه اثبات بشه بدیهی بوده باشه. ایشون میفرماید که اون علمی که موضوع تمام علوم را در واقع بیان میکنه فلسفه اولاست. حالا چطور فلسفه اولا موضوع تمام علوم رو بیان میکنه؟ بعضی از بزرگان اینطور میفرمودن که به خاطر اینکه کل علوم سه چیز بیشتر نیست، یعنی کل علوم رو سه قسم میکنه، علوم حیلی را، یک الهیات، طبیعیات، ریاضی، این سه چیز. الهیات که موضوعش الموجود المطلق، خب موجود مطلق که وجودش چیه؟ بدیهیه، درسته کنه و فی خفایی، ولی اصل وجودش شده که همه چی کار میکنن؟ ادراک میکن. خب کنهش گفتن باید با علم حضوری ادراک بشه، علم حصولی قابل درک نیست، ولی اصل وجود را همه قبول داره، مگر سوفستایی بوده باشه که اصلا چیزی وجود نداره، اصلا چیزی که شما خیال میکنی اصلا نیست، شما فکر میکنی که هست، یعنی چون بس جداست. از مرد سفسطه که بگذاریم اصل وجود را همه قبول داره، یعنی هم بدی. خب وقتی این طور شد، موضوع پس خود فلسفه که میشه الموضوع مطلق شد بدی. دو تا دیگه علم میمونه، یکی ریاضیات که موضوعش کمه، مطلق کمه، حالا حساب مثلا کمه منفصل مثل هندسه و اینها، کمه متصل مثل هیئت و موسیقی اینها که جزء ریاضیات هست، اونم حالا یکیش کمه منفصل از هیئت، یکیش کمه متصل از هیئت، بالاخره کمه، تو تمام اینا موضوع کمه. کم رو هم ما در فلسفه چه کار میکنیم؟ اثباتش میکنیم، بیانش میکنیم، توضیحش میکنیم. یکم طبیعیاته، طبیعیات هم موضوعش جسم طبیعی است. این طبیعیات که موضوع جسم طبیعی است من حیث و متغیران، البته تو علوم مختلف طبیعی شاید حالا قیدهای مختلف بخوره، تخصیص بخوره تو هر علم، ولی بالاخره در همش اون اصل مطلب که جسم طبیعی است بوده هست، و جسم طبیعی هم چه کار میکنه؟ در فلسفه بحثش. پس بنابراین هر دوتا در بروسان این بیانیست که بحث بدن. اون موقع یک بحثی مطرح میشه که اگر این طور بوده باشه دیگه، مثلا بعضی از بحث هایی که در اونجا مطرح میشه، بحث از کیف و امثال اینها دیگه، بحث استدرادی میشه نمیشه، خودم اونها رو برای چون رو بحث رو کنیم داره مثلا. خب خود ایشون یه بیان بهتری داره، خود مرحوم سبزواری در همون حاشیه کیشون داره اینطور میفرماید این که ما گفتیم بیان جمیع موضوعات رو فلسفه به عهده داره، دلیلش اینه فإن موضوعات سائر العلوم محمولات فی الفلسفه الاولى، یه موضوع تمام علوم دیگه تو فلسفه اولا به عنوان محموله، یعنی در واقع مسائلی ما در فلسفه اولا داریم که موضوعش الوجود المطلقه، محمولش موضوعات علوم دیگه است و ما همه اون رو اونجا ثابت میکنیم. البته اینا بیشتر میگن مراد از این موضوعی که ما میگیم و علومی که توش داریم بحث میکنیم علوم حقیقیه، علوم اعتباری نیست، خب بر این اساس اگر بخوایم بریم جلو درستش رو میفهمم. چرا؟ چون در اونجا ما وقتی میخوایم وارد بشیم در فلسفه میگیم الموجودو اما ممکنون او واجبو، یا ممکنه یا واجب. بعد میگیم الموجود الممکن اما جوهرون و عرضون، یعنی هم مسئله است دیگه، اینو با ثابتشون بگیم. بعد میگیم خب میدونیم اصل واجب رو ثابت میکنیم، بعد ممکن رو ثابت میکنیم، بعد میگیم که الموجود ممکن اما جوهرون و عرضون، بعد میگیم الجوهرون اما مادیون و مجردون، بعد میگیم که اونی که مادی هست یا از حیث فعل و ذات هر دوتا مادیه، یا از حیث فعل و ذات هر دوتا مجرده، یا اینکه از حیث ذات مجرد از حیث فعل مادیه، که عکسش هم گفتن اصلا نمیشه کال بعد عکسش بذار صرف در واقع پنج قسم جوهرمون به این صورت درست میکنیم. اون که از حیث ذات و فعل هر دوتا مادیه در واقع میشود صورت و حیولا و مرکب از صورت حیولا که میشه جسم طبیعی، اینا باید اثبات بشه و بیانش بکنن. اونی هم که مجرد از هم از حیث صورت هم از حیث ماده، یعنی هم از حیث ذات هم از حیث فعل، هم از حیث ذات هم از حیث فعل مجرد، اسمش میذاریم عقل. اونی که از حیث ذات مجرد اما از حیث فعل مادی هست اسمش میذاریم نفس. بعد میایم سراغ عرض، اقسام عرض رو هم چه کار میکنیم؟ نام میبریم و شروع میکنیم یا چه کار میکنیم؟ اثباتش میکنیم. خب پس حالا این اقسام عرض هم تقسیمش آیا تقسیم به قول معروف سنایی هست به طوری که تقسیم عقلی بوده باشه خارج از اینا وجود نداشته باشه، یا نه این بر اساس اون چیزی که ما در خارج میبینیم شاید عرضی هم باشه که ما ندیده باشه، اینا بحثش جای خودش، ولی به هر حال به این صورت وارد مطلب میشه. خب تمام موضوعات تمام علوم را که شما بیان بکنید داخل یکی از همین است که ما تقسیماتی که انجام دید، یعنی موضوع تمام علوم را شما حساب بکنید یا جوهر است یا عرض. علوم حقیقی دارم میگم، جوهر باشد اونه، عرض هم باشه اینه، تا آخر مکنم. این هم یه نقطه که لازم، یه بحثی هست که حالا اینو روش باز فکر کرد، حتی خودشون نگفتن، حالا اگر کسی بخواد این حرف مرحوم حاجی را بگیره شاید بتونه بگه که علوم اعتباری هم موضوعاتش اونجای اثبات میشه، منطقه به سطح کلی. چرا؟ چون ما در اونجا این طوری میگیم، میگیم که در یه تقسیم بندی دیگه میگیم موجود یا خارجیست یا ذهنی، و علوم اعتباری اگرچه موضوعاتش وجود خارجی ندارن اما وجود ذهنی دارن، چون بالاخره ما حتی تاریخ، جغرافیا، نحو، صرف، هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه. اینا رو وقتی که ما موضوعش رو لحاظ میکنیم، درسته که این موضوع امور اعتباری هستند، درسته که موضوع امور اعتباری هست، اما بالاخره ما اول موضوع تصور میکنیم، وجود ذهنی بهش میدیم، بعد یه عددی براش میاریم، اون عدد رو چکار میکنیم؟ اثبات میکنیم. پس در واقع از حیث این که همه اینها وجود ذهنی دارند و ما هم در یه تقسیم بندی تقسیم کردیم وجود رو در اونجا به وجود ذهنی و وجود خارجی، میتونیم بگیم به این این موجودات هم چه میشوند؟ اثبات میشوند. گرچه هر کدوم به نحو علاهده اثبات نمیشن، تحت یک عنوان کلی به نام وجود ذهنی.
اینجوری هم بهتر نیست همون بچه رو بگیریم که منظور از علوم کلن علوم حقیقی است؟
چرا؟ وقتا بعضی اصلا همین هم میگن، میگن
اصلا اگه موجود ذهنی رو بگیریم اون چیزایی که مثلا مسائل علوم اعتباری مثل فقه، مثل مثلا نحو یا ادبیات هستش، اون عوارض ذاتی اون موضوع به حساب میاد وقتی ما اون موضوع رو
بله دیگه عوارض ذاتی موضوع هم دیگه
شما اعتبار چیز
نه عوارض ذات بلکه شما اعتبار اعتبار هم که صحبت بکنید تو همون رعای اعتبار مثلا فرض بکنید کلمه من حیث اعراب و اعرابگری یا جایگاهش توی جمله اگر اومد موضوع علم نقل قرار گرفت مفعولیت و فاعلیت و مجروریت و مضاف و الیه بودن و اینا که بعدش عارض میشه جزء عوارض ذاتی کلمه است. یعنی کلمه که شما حالا همین امر اعتباری که تو ذهن بهش وجود بخشیدی، میگه آقا یکی از عوارضش این است که این کلمه تو وعای اعتبار که میشه مفعولیت میگیره. مفعولیت عوارض ذاتیشه، فاعلیت عوارض ذاتیشه.
عوارض ذاتی مال حسیه که تو کلام واقع شده باشه. وقتی که ما موضوع علم رو وقتی
خب تو کلام فرق نمیکنه
موجود ذهنی بگیریم،
خب
موجود ذهنی هیچ وقت مفعولیت عوارض ذاتیش نمیشه.
چرا؟ ببینید شما تو وجود ذهن نه، ببینید شما وجود تو میاریدش تو کلام، از چه حیث میاریدش تو کلام؟ من همین حیث، من حیث تحققش تو کلام. ببینید شما میگید من حیث تحققش تو کلام موضوع واقع شده.
ما اینو توی چیز میخوایم اثبات میکنیم
نه، شما گفتم وجود ذهنی است، اصل وجود ذهنی، کلی وجود ذهنی که اینها نوعی از وجود افراد وجود ذهنی است. یعنی اینا افراد وجود ذهنی هستن، به همین مقدارا بیشتر از این چی نکن، اینا افراد وجود ذهنی هستن. شما این افراد وجود ذهنی رو براش عوارض ثابت میکنید.
اصلا مثلا خیلی از علومی که مثلا معاهده حالت اعتبار داره، اعتبار بینست نیم، اعتبار شخصی نیست، یعنی مثلا نه حالا شخص دیگه یا نباشه کلام نفسی رو هم شامل میشه مثلا به نظر. اما یه سری چیزایی که حالت اعتبار اجتماعی داره، اینا رو میشه به عنوان
موجود ذهنی. ببینید شما بالاخره وقتی حتی گفتم تاریخ و جغرافیا که میخوای بنویسی، حالا هر چی موضوع تاریخ و جغرافیا هست، خب یه امر اعتباری، شما اون امر اعتباری رو تو ذهن میاری نمیاری؟
بسیم چرا اعتبار، اون اعتباری که حالت انشابش
میدی
به اون اعتبار،
خب اون اعتباری که در موقعی که حالت انشابش میدی مگه صورتش تو ذهن نمیاد؟
مثلا در مورد قانون، من که قانونی اعتباره، اینا میشه مثلا
اعتبار نیشکولی که نیست که، اعتباری که تو وعای ذهن شما داری بهش چی میدی؟ یعنی اعتبار صرفی که به قول معروف کار نیشخولی هست و هیچ تحق نحوه تحققی نداره، اینطور که نیست. شما داری چه کار میکنی؟ تو وعای ذهن آمدی یه سری مطالب رو در نظر گرفتی، از اون مطالبی که در نظر گرفتی یه چیزی را به عنوان یه امر اعتباری التزا کردی، این آمدی موضوع این علم قرار دادی. چطور؟ شما آمدی کلماتی رو از عرب شنیدی، درسته؟ بعد بر اساس این کلماتی که شنیدی و اینها آمدی گفتی خب این کلمه من میبینم تو این چیزهایی که من دارم میشنوم، اون چیزهایی که میشنوی کیف مسموع ها،
بله
بله، اون چیزهایی که میشنوی کیف مسموع حقیقت، یعنی امر اعتباری صرف نیست، این شنیده شما میشه کیف مسموع. تو این کیف مسموع میای یه چیزی را به صورت اعتبار پیدا بکنی. اون عبارت این است که کلمه من حیث الاعراب و البنا،
من حس این اعراب و بنام، من حس این که کجا تو نقشش تو جمله چیه یه چیزه، ولی این که ما بیاییم مثلا بگیم آقا چرا هیئت مثلا فعلی اینجوری، هیئت فعل مضارع این گونه است،
اون فقط تا در صرف دیگه، من حس
بنا و مثلا این که جمله اسمی چجوری میاد، اینا صرفا اعتبار معتبره و اون اعتبار معتبر یه امر وجود ذهنی، درسته به نحوی توی میگیم فلسفه اصلا اعتبار،
خب این اعتبار هم اعتباری که شما میداری میگید که اعتبار معتبر، ما قبول داریم اعتبار معتبره، این اعتبار معتبر نیشغولیه یا از اون کلمات شما دارید قانون استفاده میکنید؟
نه آخه منشهشون کلمات نیستن،
منشأ چیه؟
منشأ اون حکم دارم میگم.
ببینید اونها در
واقع میشه و عوام اون عرض ذاتی براش همون میشه.
مثلا شما مثلا میگید الفاعل و مرفوع.
مرفوع. رفعش مثلا.
این الفاعل و مرفوعون که الان شما دارید میگید، خود الفاعل رو تصور کردید یا نکردید؟
تصور
کردید. اینطور. دوستا دیگه هم اعتبار تصور کردید. آیا این مرفوعیتش را هم اعتبار کردید یا نکردید؟
کشف میکنی
واسه
اعتبار معتبر
دیگه. من همه نمیگه که کشف میکنی نیشگولی نیست دیگه، این حرف خود منه دیگه، کشف میکنی نیشگولی نیست، یعنی تو نیستش که صرف ما نمیشه، نه یه منشه انتظار داره به قوله برم، حرف ما همینه، یه منشه انتظار خارجی. حالا منشه انتظار خارجی ممکن است امر واقعی بوده باشه، ممکن است امر واقعی هست که در اون آمدن اهالی ایده یه چیزی رو اعتبار کردن. خب ببینید شما کلماتی که میشنوید که یه اسم مسموعه که امروی یک اشکال باید وضع بارد کردن، شاید با اشکال بشد، خب این کیف مسموعه، این که حقیقته، متا برای این کلمه مثل فرض کنید جا از زید، این زیدون الان کیف مسموعه، درست؟ شما میبینید یه عده اومدن اینجا هر جا میخوان این زید رو بگن آقا کننده کاره، اون بهش میدن جا از زیدون، ضرب زیدون، ذهب از زیدون. شما میگید از کار اینها میگید آقا ما پس بنابراین میتوانیم بگیم با توجه به این مطلب که کل فاعل مرفوع، یعنی همه اینها رو دارید با توجه به اون چیزی که تو خارج داره محقق میشه از اون انتظار میکنی یه امر اعتباری رو به میاد کار میکنی.
میخوام بگم درسته، اما این با اون چیزی که میگن که مسائل علم عوارض ذاتیه که بر موضوع عمل میشه، یعنی واقعا مثلا این فاعل مرفوع بودن اون چیزی که ما فاعل در نظر گرفتیم این عرض ذاتیه، اون
عرض ذاتیشه، عرض ذاتی در بهای اعتبار رو دقت کنید نه در بهای واقع. شما وقتی شما در بهای واقع نیست، در بهای واقع که اصلا میتونن همهشون مثلا فردا بگن نه ما از فردا همهشون منصوب جای فاعل مرفوع را عوض میگیم جا از زیدن، ذهب از زیدن، ذهب از ذهب از زیدن، نصر را برای فاعل میاریم مثلا فرض کنیم، یا حتی اشکال نداره که اون را اسمش تا حالا میگفتن منصوب بذارم مرفوع، برعکس بشه دیگه، ان را بذارم مرفوع اون را بذارم، یعنی منظورم این که رفت را اسمش را بذارم نصر، نصر را اسمش را بذارم رفت، این هم اشکال نداره، حتی این هم میتونه کلمه را عوض کنید دست خودشون دیگه. اینکه دیگه علم حالا به هم
این راسته بخواه میگم اون چیزی که شما فرمودید این عرض ذاتی برای صرف میکنه در عالم اعتبار،
عرض چیه؟ عرض عبارت از چیزیست که میاد بر یک شیعی چی میشود آرز میشه و یه حالت جدیدی به اون میده، این کلمه بوده به نام زید،
ذاتیتشونی که بدون واسطه باشه،
بله؟
این ذاتیتشونی که بدون واسطه باشه، عروضش بدون واسطه باشه،
عروض مرفوعیت، عروض مرفوعیت بر زید در جا از زیدون با واسطه چیه؟ اعتبار که واسطه نیست. اگر اینطور بخوام حساب بکنیم که تمام چیزهایی که شما دارید چیکار میکنید بالاخره یه چیزی علتی میاد، هیچ عدد بدون سبب نیست که،
یعنی ما اگه اون قید اعتبار رو لحاظ نکنیم اعتبار اون،
یعنی ما میخوام بگیم آقا ببینید شما تو خارج میگید خود اونجایی که با حیلی ها میگید عرض ذاتیشه، حالا ذات مثلا با واسطه یا با واسطه مساوی بالاخره اون اقسام عرض ذاتی که گفتید این عرض آرزه برای معروض میشه، در اینجا این عرض آرزه برای معروض میشه، منتها دقت کنید اینکه این عرض ذاتیشه خودش اقتضا داره، یعنی در واقع به مقدار شما ببینید این ظرف وجودیش چقدر، این ظرف وجودیش در حد اعتباره، خب این ذاتی که ظرف وجودیش در حد اعتبار هست این نسبت به فاعلیت هم به همین مقدار اقتضا داره، اون مثلا فرض کنید عدد دو نسبت به زوجیت و انقسام الى متساوی، عدد چهار مثلا انقسام الى متساوی ممثال اینها، این یک اقتضا داره، چرا؟ بالاخره این خودش یک کمه، کمیست منفصل، کم منفصل بالاخره درست عرضه، ولی بالاخره یک مقامی از وجود داره که امور اعتباری اون مقام را ندارن، مثلا حقیقتی داره، مقامی داره که اون مقام رو اون بقیه از حیث وجود، یعنی یه سعه وجودی به عبارت دیگر داره که اونا اون سعه وجودی را ندارن امور اعتباری. خب این به همین مقدار ذاتی بودن زوجیت براش درست میشه، اونی که خود اون شیء معروض خودش امر اعتباری هست، سه وجودیش در حد اعتبار است، اون ذاتی بودن اموری که براش عارض میشه و به یک نحو دیگری است به همون مقدار اعتباره. روشن شد؟ فکر کنید یعنی اینا نخواهید مثلا بگید آقا مثلا همون طوری که عرضیت ذاتی مثلا فرض بکنید که زاهکیت یا تعجب برای انسان وجود داره، بخواید عرضیت ذاتی فاعلیت هم برای زیدون در جا زیدون به همین مقدار بوده باشه. نه مسلما این دوتا اگر از ذاتی هستن، شما این معروض در چه مرتبه ای از وجود قرار داره؟ در هر مرتبه از وجود قرار داره، خب نسبت به عدد ذاتی خودش اختصاصی خواست. اینم حالا یه نکته، حالا خیلی وارد نشه، اصلا معمولی اینا گفتن اصلا اون بحثی که داره علوم اعتباری نیست. حالا بعد نگفتم حالا ببینیم میشه، حالا فکر کنید رو میشه نمیشه مثلا به این صورت وارد کرد و گفتیم در این صورت بگیم موضوع حتی علوم اعتباری اونجا چی شده اثبات شده از این باب که ما وجود رو تقسیم میکنیم، وجود خارجی و ذهنی، و همه این علوم بالاخره موضوعشون وجود ذهنی داره، تو وعای اعتبار بالاخره وجود ذهنی داره. حالا نشد که نشد، خیلی مصری. یه نکته هست که خود دقت نمیشه، مثلا گفته میشه که شما میگید که موضوع مثلا فصل نحو و صرف و اینها کلمه و کلامه. خب کلمه و کلام بعد میگی نمونه اعتباریست، رو میگی نمونه اعتباریست. کلمه و کلام اینها که امور اعتباری نیست، بله
با حس میخواهی
شده را بله بله خودش امور اعتباری نیست، ولی کلمه چون میگید که صوتون یک رو جمعن الفم معتمدون علامت رجل فم مفیدون لل معنا، چون میگیم که هر که از دهان خارج بشه و صوت نامیده میشه، اگر معتمد بر مخرج فم بوده باشد بهش میگیم لفظ، اگر این لفظ مفید معنا بوده باشد بهش میگه چیش؟ کلمه. پس در واقع این کلمه درش عقص شده از صوت، صوت جنسشه و صوت هم کیف مسموعه، کیف مسموعه اینطور نیستش که بگیم امر اعتباریه. و چطور میگید که با همونطور که فرم جواب رو فرمودید دال باز دقت داشتید، خب جواب روشنه، به خاطر اینکه ما کلمه ذات کلمه رو که موضوع قرار نمیدیم، که در هیچ کدوم از این علوم کلمه رو از حیث موضوع قرار میدیم که مجموع این ذات با اون حیث حالت اعتباری داره. یعنی کلمه رو من حیث مثلا فرض بکنید جایگاهش توی جمله موضوع علمی که نقل قرار، من حیث اعراب و بنا موضوع علم سر قرار، من حیث معنا نه مبنی بودن و مورب من حیث مبنی بودن و مورب بودن تغییر حیات اینها منظورم، بله که حالا کلمه میگیم یا مورب است یا مبنی هست، بعد اونی که مورب هستش حالا اقسام داره، اونی که مبنی هست هم داره که مورب هست داره میگیم، یا نه منصوب بودنش کار نداره، بله یا منصرفه یا غیر منصرفی، بحثایی که حالا میاریم دیگه، حالا تقسیم بندی هایی داریم، تقسیم به مرمز ها، تقسیم تو صرف هم داریم که کلم بلقه تقسیم بندی مرمز، حالا به هر صورتی که شما تقسیم بندی من حیثیت خاصی بلقه میاریمش، من حیث معنا و اون اشتقاقاتی هم که صورت میگیره به قول من، اونم تو علم چی لغت مثلا میاریم بیانش میکنیم. خب اینها همه اعتباریه، لذا شما مثلا کلمه آب رو اگر من حیث معناش توی علم لغت مطرح میکنید، ای آب یه معنایی داره، مت کلم لغت فردت معنای دیگری داشته باشه، و اصلا کلا میگم نمیخوام این دیگه کلمه آب استفاده کنیم، میخوام یه کلمه دیگری بیاریم جاش استفاده کنیم، کلا اینم میشه. ببینید اعتباره معتبر. همچنین در مورد فقه، مثلا فقه درسته که میگه اعمال فعلش مثلا موضوعش افعال مکلفینه، و فعل جزء چی هست؟ جزء اعراض دیگه، یکی از مقوله فعل دیگه جزء اعراضه، ولی فعل مکلف من حیث هوه و من حیث ذاتش که موضوع فقه نیست، از این حیث که میتواند وجوب حرمت کراهت و امثال اینها ولیش عارض بشود، از این حیث موضوع فقهه و از این حیث امر چیه؟ اعتباریست. چون ممکن است فعلی رو ما این واجب بدانیم، حالا نصف بشه با چکار بکنه، اون همون فعلی که واجب بود شد مستحب یا بشه حتی حرام. خب این دیگه بحثیست که دقت با دقت این روشن میشه، میخوام بگم خیلی بحث سخته. خب این حالا اصلا بحث خودمون گذاشتیم، چند تا بعد مونده بود. حالا توضیحش و تذکرش شاید بد نباشه، حالا نه فایده ای داشت یا نداشت بد.
این متنی که از منظوم
سبزه باره کنیم هاشیه برای چی میشه؟ هاشیه برای منظومه، هاشیه خودشون برای منظومه، هاشیه خودشون برای منظومه است. اما اول طبیعیات خودشون یا هاشیه دارن. پس اون فل یقینیات، بحث بعدی من در مورد یقینیات. خب قضایه یا یقینی هستن یا قضایه قضایه زنی هستن و غیر یقینی. قضایه یقینی هم اقسام مختلفی دارن دیگه، خوندیم دیگه، یقینیات را جای دیگه خوندیم. یقینیات یا بدیهی هستن یا که در دلیل خودش رو اولیات یا بدیهیات یا مجربات هستن یا متواترات هستن. اینا که یه اقسام یقینیات رو دیگه یکی یکی داره بیاره. ایشون الان وقتی وارد یقینیات میشه و منتظر این هستن که تمام قضایای یقینی رو توضیح بده، ایشون نه اصلا اینطوری توضیح نمیده. یعنی کردن اون رو حالا اینجا دیگه بیانش نمیکنه، حالا بخاطر اینکه تو کتب و جای دیگه باید کردین. ایشون میفهمن که یقینیات قضایای متعددی هستن، فقط مثال میزنه، یعنی مثلا مثل این یقینی است. بعد میفرماید این یقینیات رو باید دقت کرد. بعضی از قضایای یقینی اختصاص به یک علم خاصی دارند، بعضی از قضایای یقینی در علم عام مطرح میشن، یعنی علمی که عمومیت داره و به نحوی در واقع میشود گفت که نسبت به همه علوم دیگه سر گردن بالاتره. بعضی از قضایای یقینی اونچنین اینطور هستن. مثالی که برای اولی میزنه میگی مثلا شما میگید که المقادیر المساویت، المقادیر المساویت و مقدار واحد متساویت. اگر دو مقدار داشتیم که با یه مقدار سومی مساوی بودن، اون دوتا هم با هم دیگه مساوی. مثلا فرض کنید که خط میدونید فقط طول داره دیگه، غیر از طول چیز دیگری نداره. شما سه تا خط داشتید، خط الف ب جیم، جیم رو گذاشتید وسط، الف رو گذاشتید روی جیم، دیدید منطبق شد کاملا بر جیم. ب رو هم گذاشتید روی جیم، دیدید منطبق شد بر جیم. میگید آقا پس بنای الف و ب هم با همدیگه مساوی هستند. این یک امری است کاملا یقینی، کسی توی این شک نمیکنه. یعنی اگر کسی معنای مساوی رو بدونه، معنای این که دو مقدار مساوی با مقدار سوم بوده باشن، این رو هم بدونه، یقین خواهد گفت این دوتا با هم دیگه مساوی هست. این دیگه کاری به آدم باسواد و بیسواد و فلان نمیدونه، مطابق توجه به این معانی داشته باشه. میره داخل مغازه، فرض کنید میخواد 2 کیلو پسته رو با 2 کیلو گردو چه کار میکنه؟ محافظه بکنه. این میگه پسته گردون شده دیگه، با این نمیشه محافظه کرد. حالا فرض کنید میخواد محافظه کنه، محتاجه این رو 2 کیلو پسته بکنه، 6-7-8 کیلو گردو میدونه. حالا نه مثلا ارزون تا ده گردو کیلو سفتی چلتا، حالا پسته شده تا 400-400 خورده نفته بخواد منتظر این میلیون کلکم بنزین. خب این یه سنگ کیلو داره، گردو با این سنگ کیلو مساویه، پسر هم با این سنگ کیلو مساوی میکنه، میگه این دوتا گردو و پسر با هم دیگه چی هستن؟ مساوی هستن. خب این یه امر روشنه. این منتها این مسئله یقینی که الان روشن هست، این مربوط به علم مثلا هندسه هست. اونجایی که دوتا خط رو با هم دیگه مقایسه میکنه مربوط به علم هندسه هست، مختص به علم هست. اما اگر مثلا شما اینطور بگید، بگید هر شیء یا موجود است یا معدوم، خب هر شیء یا موجود است یا معدوم، اینم یه امر بدیهی و یقینی است. یعنی هر کسی توجه بکنن میفهمه که هر شیء بالاخره وقتی ملاحظه بکنه یا موجود یا معدوم، چون میان وجود و عدم واسطه نیست که حالت سوی بوده باشه. این هر کسی میفهمه که هر شیء یا موجود است یا معدوم. منتها اینم یقینیه، منتها این یقینی دیگه اختصاص به علم خاصی نداره. الموجود و اشیاء و اشیاء و ما موجود و معدومون، این دیگه همجیست که هر کسی میفهمه و یک عبر آمیز، اختصاص به علم خاصی نداره. بعد اینجا یه مطلبی رو مطرح میکنند و اون عبارت از این هست که البته در واقع دو تا مطلب داخلش، ولی چون حالا فعلا دارن در یقینیات بحث میکنن بیشتر نظرشون به اون مطلب دوم. مطلب اول عبارت از اینه که هر چیزی که موضوع علم عامی بوده باشد اگر بخواد بیاد موضوع برای علم خاص بشه باید به نحوی تخصیص بخوره، به قول من یه صورت خاص بشه بعد بیاد موضوع علم خاص قرار بگیره. مثلا فرض بکنید موجود که موضوع علم الهیات هست که علم عامه، اگر این موجود بخواهد بیاد موضوع برای علم ریاضیات قرار بگیره، موجود به ماه و موجودان نمیتونه موضوع علم ریاضیات قرار بگیره. یعنی شما تو ریاضیات نمیتونی بیا بگی الموجود و اما مثلا خطون او سطحون او حجمون، یا نمیتونی بگی الموجود و تو مطلق ریاضیات کالا هم بذاری بگی الموجود و اما کمون متصل و اما کمون منفصل. تو مطلق ریاضیات میدونید موضوعش کمه، بعد کم کم به متصل میشه موضوع حساب، موضوع هندسه، کم به منفصل میشه موضوع حساب، بعد دوباره هر کدوم از اینا قیدی میخوره، یکیش میشه موضوع موسیقی، یکیش میشه موضوع هیئت. خب شما اگه بخواید نمیگه الموجود، موجود رو موضوع قرار نمیدی، میگه الموجود الکمی، یعنی موجودی که در واقع به واسطه قید کمیت خاص شده، این میاد موضوع برای ریاضیات قرار میگیره، بعد شروع میکنی به عوارضش رو برش بار میکنی. حالا تارتن فقط در جانب موضوع خاص میشه، تارتن هم در جانب موضوع خاص میشه هم در جانب معمول خاص میشه، در هر دو طرف خاص میشه. مثلا فرض بکنید شما در الهیات میگفتید الموجود و اما علتون او معلولون، درسته نه؟ حالا اگر اومدید تو جسم طبیعی هم خواست این حرف رو بزنید میتونید بزنید، بگید الجسم طبیعی اما علتون او معلولون، یعنی فقط اومدید خاص کردن رو تو جانبی که خاص کردید در جانب موضوع، محمول همون محمولی است، اونجا محمول بود آوردید اینجا، آوردید اینجا. یا مثلا فرض کن اونجا میگفتید الموجود اما خارجیون او ذهنیون، اینجا میتونید بگید که الجسم طبیعی مثلا من حیث و متغیرون اما خارجیون او ذهنیون، درسته؟ میتونید کار بکنید که مشکلی نداری. پس بنابراین گاهی اوقات در طرف موضوع خاص میشه و وقتی در طرف موضوع خاص شد میاد محمول عوض نمیشه، فقط موضوع خاص میشه و این مسئله که قبلا مسئله در علم عام بوده میاد مسئله قرار میگه در علم خاص. گاهی اوقات هم در طرف موضوع هم در طرف محمول این کار صورت، یعنی هم در طرف موضوع خاص میشه هم در طرف محمول خاص میشه. مثلا شما میگفتید الموجود اما الموجودو اشیو اما موجودن او معدومون، ها گفتید اشیو اما موجودن او معدوم. حالا میاید این طور میگید دیگه، اشیه نمیگید، میگید المقدارو اما مشارکن او مباینه، یا میگید که المقدارو اما منطقن و اما اصم. خب اینجا هم آمدید طرف موضوع رو خاصش کردید، چون اونجا که بحث میکردید که میگفتید کلوشین اما موجودون و معدومون، موضوع کلوشین بود، موجودون و معدومون هم موجودون و معدومون بود. حالا اومدید کلوشین رو کردید کلو مقدارن، یعنی از اون عمومیت خارجش کردید، اختصاصش دادید به مقدار، مقدار این هم کم متصف شده. بعد آمدید اونجا هم اصل وجود و عدم بود، اینجا دیگه اصل وجود و عدم نیست، به عبارت دیگه اونجا حدیت وسیطش بود، میگفتید کلوشین اما موجود و معدوم، اینجا دیگه حالت حدیت وسیطه نداره، حالت حدیت مرکب پیدا کرده، میگید کلو مقدارن اما مباینون اولیس به مباین. الان این ایجاب و سلب رو به کار میبرید، مباینون اولیس به مباین، یعنی همون لیس به مباین، بعد اینجا جاش مثلا مشارکون بذارید آنها، یا بگید که از کل مقدار اما منطقون او لیس به منطق، لیس به منطق برد داری جاش اصلا میذارید، فرق نداره. آمدید هم در ناحیه موضوع موضوع را خاص کردید، هم در ناحیه محمول. موضوع قبلا کل شی بود، الان شد کل مقداره. محمول قبلا موجودون و معدومون بود مطلقا، الان شد وجود مباینت به عدم وجود مباینت. ببینید وجود به مباینت چی شد؟ اضافه شد. وجود منطقیت در اون مثال دوم کل مقدار ما منطقون او اصلا و عدم منطق بودن که میشه ازش تعبیر به چی میکنه؟ اصلا میکنه. حالا منطق و اصلا رو قبلا چی کار کردیم؟ توضیح داریم دیگه، حالا صفحه بکنم چند بود دوار بود نداریم دیگه، حالا منطق و اصلا را صفحه تو بس موضوعات بود یه جایی آدم توضیح داریم
تو بس موضوعات
سطح چند دار؟ ششون. بله بله، مثل منطقه و الاسم، بله سطح ششون رو توضیح داره میگه، یادم از اون رو گفتیم توضیحشان داره دیگه. این مطلب کشون اینجا بیان میکنم، حالا بخونم. این در مورد یقینیاتشون کلا همین مقدار بحث میکنم، این دیگه توقع نبیر تک تک یقینیات و قضای و یقینی رو مطرح بکنه و توضیح بده و اینها. فصل فی الیقینیات، اما الیقینیات پس مثل فس مثل این که بگید المقادیر المصابیت تو ان المقادیر المصابیت المقدار وارد متصابیت هم فمین ها. پس بعضی از یقینیات خاصتون بالعلم یا خاصیتون بالعلم، خاصتون از یه عبارت داره بهتره، خاصتون بالعلم مختص به یک علم خاصی است، مثل ریاضیات، مثل قول ما که بگیم این کل مقدارن اما مشارک و اما مباین، هر مقداری یا مشارک. و منها بعضی از اون یقینیات عامیتون عمومیت داره، یعنی اینطور نیستش که مربوط به یک علم خاصی بوده باشد، مثل این کل شئن هر شئی یست و ولی اما ایجاب و اما سر، هر شئی صدق میکند بر او ایجاب یا سر. یعنی میتونیم بگیم کل شئن اما موجودون ایجاب و اما معدوم و سر. بل عامیاتو یتخصص فی الامور، عامیات وقتی وارد علوم خاصه میشوند تخصیص میخورند، خاص میشن. فلا یقال، پس در هندسه دیگه نمیگیم ان کل شیء اما مساوی و اما غیر مساوی، یعنی در هندسه نمیگیم که همون چیزی را که در علم عام موضوع بود اینجا همون رو به عنوان موضوع قرار بدیم و فقط محمول رو عوض کنیم. چرا؟ روشن به خاطر اینکه ما در هر علمی باید از عوارض ذاتی موضوع خودون علم بحث بکنیم و این کلش این موضوع علم هندسه نیست، در واقع باید خاص بشه تا بشه موضوع علم هندسه و باید قید بخوره بر کل مقداره، بلکه اون چیزی که در هندسه به عنوان موضوع قرار میگیر کل مقداره، میگیم کل مقداره اما مساوین او غیر مصمص. و چه بسای گاهی خصصت تخصیص داده میشد فل جانبین در هر دو طرف، یعنی هم در طرف موضوع هم در طرف محمول جمعی که قولیم کل مقدارن اما منتقن و اما اسم، یا همون مثال بالا کل مقدارن اما مشارکن و مباین، مشارکن و مباین. این توضیح این عبارت را اگر خواستید چوال مثلا این ربما خصوص فل جانبه، اگه بخواد بگید منظورش کاملا چی هست خدمت شما عرض کنم که بله در برهان شفا صفحه 191 در برهان شفا صفحه 191 ایشون عبارتی داره که اون عبارت کاملا این رو نشون میده که منظورشون چیه. من عبارت سریع میخونم، میگه بل دقت کنین بل به ان یخص است اما موضوعه یا موضوعش تخصیص میخوره و اما موضوعه و معموله، یا موضوع و معمول هر دوتا با هم تخصیص میخوره و اما موضوع و معموله و معن که قولنا کل مقدارن اما مباینن و اما مشارکن فنه خزوفیه. عبارت هم شفار دارم میخونم، میگه عکس کردیم در این عبارت که گفتیم در این قولمون که گفتیم کل مقدارن اما مباینون و مشارکون، عکس کردیم بدل شی اما خاصن، یه شی خاصی را قبلا بود کل شی این اما موجودون و معدومون، الان یه شی خاصی شد کل مقدارن، مقدار شی خاصیه. خب شیء اما خاصن به صناعت، شیء که مخصوص اون صناعت، صنعت ما چی بوده؟ صنعت ما هندسه است دیگه، بس میگم این شیء مخصوص اون به اول مقدار و بدل الموجب به بدل موجب که گفتیم کل شیء اما موجبون یعنی هم موجودون و معدومون، به جای موجب موجبن خاص به صناعت، یه ثبوتی را که مخصوص اون صناعت هست ملاحظه کردیم، اون وقت چی بوده؟ مشارک بودن، دو تا مقدار با هم دیگه مشارک باشن یا مشارک مباین باشن. و بدل سلب یعنی عدم مشارکت، سلب خاصی را که مربوط به اون هست که اون عبارت از مباینت هست ملاحظه کردیم، لذا گفتیم کل مقدار اما مشارکن و مباین، هر دو مقداری که شما ملاحظه بگیرید نسبت به مقدار دیگه یا مشارکت با اون مقدار دیگه داره یا کاملا از مقدار دیگه چیه مباینت هست و جدا. این بیان ایشون که روشن شد ایشالله این چی ماهد فصل فی موضوعات العلوم برای جلسه بعدا الحمدلله رب العالمین.